جلسه هفتم از زیباشناسی تکاملی شناختی رو آغاز میکنیم، بخش اولش رو اینجا صحبت میکنیم. تا به اینجا ما از ملاک های زیبایی چهره صحبت کردیم، در جلسات قبلی از اینکه میانگین زیباست، از اینکه تقارن زیباست، و در جلسه گذشته هم رفتیم به سراغ دوریختی جنسی و دیدیم یک تفاوت هایی در ملاک های زیبایی زنانه و مردانه وجود داره. و امروز یک قدری مطالب جلسه گذشته رو بست میدم، جایش رو بست میدم که با نیاز دارم باز برای ادامه مباحث، و بعدش میخوام برم سراغ جایی که خب حالا ببینیم که ملاک های محیطی، فردی، حتی ملاک های سیاسی، ملاک های فرهنگی، اینا چجوری میتونن زیبایی چهره رو بر زیبایی چهره اثر داشته باشن، بر قضاوت های زیباشناختی ما از چهره افراد میتونن اثر داشته باشن. برای این کار ابتدا باید یک تفاوتی رو میان انتخاب جنسی در انسان و مثلا در طاووس یک توضیح در موردش بدم و ببینیم که این تفاوتی که دارم میگم میتونه راهگشا باشه برای خیلی از مباحثمون. خب اگه بریم سراغ طاووس، ما میبینیم که طاووس نر رو به عنوان یکی از مظاهر زیبایی ما میشناسیمش و میبینیم که طاووس نر و طاووس ماده خب اختلافهای فاحشی دارن، یعنی تفاوت بین دو جنس نر و ماده در طاووس خیلی بالاست، در مرغ و خروس هم تقریبا بالاست، نه به زیادی طاووس. و بعد گفتم مثلا در حیوانهای مانند گوریل و اینا هم این تفاوت آشکار. من رفتم سراغ این مثال طاووس که خیلی تفاوت خیلی آشکار باشه بین نر و ماده. در طاووس ما یک فشار انتخابی یکسویه رو شاهد هستیم، البته با دو دسته از جنها که برخیش در بدن نرها هست، برخیش در بدن ماده هست و برخیش هم در بدن هر دوتا هستش. یه جنهایی داریم مربوط به رنگین شدن بال طاووس نر و یه جنهایی هم که این رنگ و این ترها رو در طاووس نر میپسنده و این جنها البته در بدن ماده ها فعال هستن. ممکنه هر دو دسته جنها هم در نرها هم در ماده ها وجود داشته باشه اما بیان نشه. مهم اینه که در بدن نرها یک دسته از جنها بیان میشه، در بدن ماده ها یک دسته دیگه از جنها. در بدن نرها اون جنهایی که مربوط به رنگین شدن و اون ترهای روی پروبال هست اونها فعال میشه. در بدن ماده ها چه جنی فعال میشه؟ اون جنی که باعث میشه که همچین چیزی رو بپسنده. خب یعنی اصطلاحا یک خصیصه ای هستش بهش میگن در نظریه انتخاب جنسی موسوم به فیمیل چویس، انتخاب ماده. خب که بعد میبینید که در بسیاری از این جانوران اختلاف دو جنس نر و ماده رو خیلی راحت میشه اینجوری توضیح داد که چرا نرها اینقدر با هم رقابت میکنن، به خاطر اینکه یک فیمیل چویسی هست، یک انتخاب ماده ای هست در جهت فشار به کدوم وره، جهت فشار انتخابی این به سمتی هستش که مثلا در مورد طاووس پروبال رنگین تر باشه. خب این فشارهای انتخابی گاهی ممکنه که از اون جریان متعارف خارج بشه و یه خصیصه هایی مثل پر طاووس نر رو به وجود بیاره، مثل پروبال مرغان بهشتی رو به وجود بیاره. مثلا پروبال مرغان بهشتی گاهی انقدر بزرگ و رنگین و اینا میشه که به لحاظ بزرگیش در پریدن پرنده دومش انقدر بزرگ میشه دیگه پرنده به راحتی نمیتونه پرواز کنه. خب این میتونه بعداً ضررهایی داشته باشه. چه ضررهایی؟ خب ضرر واضحش این هستش که یک حیوانی میتونه بیاد اینو بخوره. مثلا در مورد طاووس نر، خب این طاووس رو روباه و ببر رو این موجودات هم میتونن، گرگ و اینا هم میتونن این موجود رو ببینن و بیان بخورنش. یعنی فقط چیزی نیست که به چشم طاووس ماده بیادش. خب پس گاهی این فشارهای انتخابی تا جایی جلو میرن که میتونن حتی به انقراض یک گونه منجر بشن. مثلا نمونه معروفش یک دسته از گوزدهای ایرلندی بودن که اینها انقدر شاخشون بزرگ شد، انقدر شاخشون به تدریج بزرگ شد که آخر سر اینها در لای شاخه های درختان گیر میکرد و به تدریج نسل این حیوان منقرض شد. وقتی لای شاخه های این شاخه بزرگ گیر میکرد، خب حیوانات دیگه راحت میتونستن بیان بخورنش. خب این مواردی که ما اصطلاحا میگیم فشار انتخاب باعث میشه که یه خصیصه ای از رده خارج بشه، اصطلاحا زیستشناسان یه اصطلاحی دارن بهش میگن runaway evolution. خب یعنی یک نوع تکاملی که باعث میشه که ما یک فراری رو شاهد باشیم، یک خارج شدن از ریل رو شاهد باشیم. گاهی به این میگن پدیده اثر ریشه سبز، خب green bird effect. به چه معنا؟ به این معنا که از میان دو موجود، یکی ریشه سبز داشته باشه، از میان دو تا نر یکی ریشه سبز داشته باشه و کافی است که پسند ماده ها به این ریشه سبز تعلق بگیره. خب و بعد ما شاهد این خواهیم بود که ریشه سبز یواش یواش در این جمعیت رو به فزونی میگذاره و هرچی هم بریم ریشه سبز بزرگتر میشه. مثال از این جهت میگن ریشه سبز که میگن هر پدیده ای ممکنه مشمول این خصیصه ای که الان گفتم بشه. خب یعنی هر پدیده ای که ظاهرا خیلی هم نامتعارف و نامعروف باشه میتونه بشه، فقط بال پرنده نیست. این رو بعدن خواهیم دید که پدیده اثر ریشه سبز در سطح فرهنگی اون چیزی است که باعث میشه مدها به یک باره در یک جامعه به شدت گسترش بشن. معادل بیولوژیکش رو ما تو جهان فرهنگی هم داریم. خب اما در جلسه گذشته صحبت کردیم، گفتیم انتخاب جنسی که در انسان انجام میشه که معطوف به اون دوریختی جنسی بودش که به خود اهلی سازی انسان کمک میکرد، ما در اونجا شاهد این بودیم که دو فشار انتخابی همسو داشت عمل میکرد. یعنی الان در مثال طاووس ما یک فشار انتخابی داشتیم، حالا البته برای این دوتا از طرف نر و ماده برای هر کدومش، یکیش پسندش بود، یکی خود اون خصیصه بود. اما در مورد آدمیان ما یه خصیصه ای داریم که هم در نرها، هم در مردها، هم در زنها، در هر دو یکسان بود و این تمایله هم باز در هر دو یکسان بود و این باعث شد که این پدیده خود اهلی سازی در انسان شکل بگیره. اونم چی بودش؟ تمایل به چهره های زنانه تر در زنان، این چیزی بود که انتظارشو داشتیم. و بعد چیزی که انتظارشو نداشتیم ولی دیدیم در عمل هستش، تمایل به چهره های زنانه تر در مردان بود. خب حالا هر کدوم اینا یک دسته ای از ژن ها رو داره و هر کدومش هم یک تمایلی داره، یک تمایل دو سویه. و این تمایل دو سویه چون در حالت قبل باعث میشد اختلاف جنسی، اختلاف ویژگی های نر و ماده مثلا در طاووس خیلی زیاد بشه، این بار باعث شد که اختلاف کم بشه. یعنی در انسان وقتی که در هر دوتا وجود داشت، به سبب همچین ویژگی شد که ما بهش گفتیم، اسمشو گذاشتیم خود اهلی سازی انسان. در طاووس ها تمایل به اون ویژگی های ماسکولین تر تنها در ماده ها وجود داشت، اما الان دیدیم که اینور یه چیز اضافه تری هم داریم. خب در واقع این همافزایی این دوتا فشار انتخابی همسو هستش که به مرور زمان اختلاف دو جنس نر و ماده رو در انسان رو به کاهش گذاشته. و نکته مهم اینه که از اونجایی که بسیاری از ژن‌های دخیل در شکل دهی صورت بر روی اون کروموزوم‌های غیر جنسی بودن، یعنی فقط لازم نیست بر کروموزوم X و Y باشن، به احتمال زیاد خیلی‌هاش مثلا اون که شکل بینی رو شکل میده، چشم، نمی‌دونم ویژگی‌های دیگه صورت رو ما داریم، اینها رو کروموزوم‌های دیگه هستن و این خودش باز باعث میشه که این پدیده همسانسازی خیلی بیشتر رخ بده. مثلا فرض کنید تمایل مردها به چهره زنانه باعث میشه که اون ژنای مربوطه علاوه بر دخترها به پسرهای نسل بعد هم انتقال پیدا کنه. و اینجوری که دیدیم طی همین انتخاب نرها باعث شد که جمعیت طی زمان به سمت فمینین تر شدن حرکت کنه. خب اما اگر فشار در نقطه مقابل میتونست خونسا بشه، چجوری؟ جایی که زنان میمدن و چهرهای مردانه تر رو میپسندیدن، در این صورت ممکن بود این خونسا بشه. اما این انجام نشد و از اونجایی که زنها هم چهرهای قدری زنانه تر رو پسندیدن، یک فشار مضاعف رو داشتیم. علتهای دیگه هم البته برای این میشه آورد که من خیلی نمیخوام واردشون بشم، یه اشاره مختصری فقط میکنم و رد میشم. یکی دیگه از علتها رو شاید بشه گفت باید در گذار از پولیجنی یا چند زنی چند همسری در نیاکان خیلی دور موندی ببینیم، جایی که مثلا در فرض کنید گونه های مانند شامپانزه ها شما نر آلفا رو دارید. خب یک، اما بعدن وقتی میرسیم به دوران شکارچیدان چین ها، در اینجا ما یک گذاری رو داریم دیگه، نر آلفا ندارن، چند همسری مختلط رو دارن، یعنی نه نر آلفا دارن نه ماده آلفا دارن، یک چند همسری مختلف رو در اقوام شکارچی گردآور میبینیم. خب و بعد با وقتی باز میایم جلوتر، این در با دوران کشاورزی این باز مجدد برمیگرده به یک چند همسری، این دفعه قانونی نه بیولوژیک، یعنی به واسطه قانون این حمایت میشه. و بعد وقتی باز میایم جلوتر میرسیم در کم کم دیگه وارد دوران تک همسری میشیم. خب این تغییراتی که الان گفتم، این فقط در انسان‌ها از میان پرایمت‌های مختلف رخ داده، هیچ موجود دیگه‌ای این رو نداشتیم. حالا علتاش چیه؟ باز علتاش اینه که انسان نسبت به سایر نخستی‌ها باید می‌دونیم که یک روابط بسیار قوی‌تری رو با شریک جنسی خودش برقرار می‌کنه. علت اصلیش هم در نارس به دنیا آمدن نوزاد آدمیه. خب بزرگ کردن نوزاد آدمی نیاز به کمک همسر داره و در اون ماهای نخست پس از زایمان مادر قادر نیستش بدون کمک از دیگران هم نوزاد رو بتونه پرورش بده، هم غذای کافی رو برای خودش فراهم کنه. خب این نیازهای حمایتی مادر، چه حالا در دوران بارداری و چه در ماهای نخست پس از زایمان، زنان رو در یافتن یک شریک جنسی خیلی محتاط‌تر کرده. یعنی زنان اینا همش که عرض میکنم، اینا همش داده های بیولوژیک داریم، یعنی کارهای میدانی درش انجام شده که زنان برای انتخاب شریک جنسی خیلی با وسواس بیشتری برخورد میکنن. در همسریابی زنان خیلی بیشتر دقت میکنن، مردها کمتر دقت میکنن. ملاک های مردان خیلی سهلگیرانه تر هستش، ملاک های زنها سختگیرانه تر هست. همین رو میتونم بعداً توضیح بدم، از همین یادتون اینجا تو پرانتز اینو داشته باشید که وقتی اومدم گفتم چرا زنان آرایش میکنند مردان آرایش نمیکنند، اینو بعداً دقیقاً علتش برمیگرده به همین چیزی که الان گفتم. چون با تو پرانتز فقط خلاصه بگم، در آرایش کردن یک دسته ای از ویژگی ها پوشیده میشه. خب یعنی آرایش کردن یک نوع دیسپشن هست، یک نوع تقلب هست. خب و این تقلب، زنها این تقلب رو در مردها خیلی مراقب بیشتر رصد میکنن و مردها ترجیح میدن که برای همین این کار رو انجام ندن که بخوان ویژگی های ظاهری صورت خودشون رو بپوشونن، در حالی که مردان گفتم در این مورد برعکسش سهلگیرتر هستن و بنابراین پوشاندن برخی از خصیصه ها رو اینقدر درش سختگیری نمیکنن. این داستانش مقداری طولانی تر و مفصل تر، فقط خواستم الان یه اشاره کنم بهش میرسم، شاید همین جلسه در انتهای جلسه شاید به همین موضوع برسم. خب این پس خیلی میتونیم به این ترتیب یه چیزایی رو ما ببینیم که چرا این اختلاف جسه چرا کم شد، یعنی علاوه بر خود اهلی سازی که فایده هایی که داشتش، یکی از فایده های اصلیش گفتم برای کاهش خشونت در سطح گروه بود، یه فایده دیگهش برای بزرگ کردن بچه بود و نیازهایی که یک زوج احتیاج دارن، یعنی یک فرد تنها نمیتونه یک بچه رو بزرگ کنه. خب یک نکته باز جالب دیگه ای که تو همین در همین راستا برای شما بگم، اصلا کلن زنان به جای اون که توجهشون به صفات زیستی مردانه در مردها بیشتر باشه، به خصیصه های دیگه ای توجه میکنن. یه دسته ای از یافته ها نشون میده که اصلا زنان کلن به ویژگی های فیزیولوژیک کمتر توجه میکنن و براشون عوضش موقعیت اجتماعی، ثروت، قدرت مرد در جامعه، اینها هستش که براشون اهمیت بیشتری داره. اینها رو هم بعدا میشه با پدیده یه پدیده‌ای داریم به اسم فنوتیپ گسترش یافته که بعدا به سراغ این هم خواهم اومد. خب قبل از اینکه بخوام این بحث رو تا که تکمله بحث پیش بود ببندم، یک نکته هم اشاره میکنم بعد بحث رو میبندم. تو پرانتز اینو هم باز داشته باشیم، ببخشید پرانتزا زیاد شد ولی اشاره‌ای بهش بد نیست، چون به نظرم میاد که همین الان در همین نقاطی که پرانتز رو باز میکنم شاید اشاره بهش لازم باشه. یک یافته دیگه ای رو هم به شما بگم که این یافته خیلی جالبه. در طی زمان، طی تاریخ تکامل، وقتی ما اومدیم جلو شاهد این بودیم که به مرور زمان سن بلوغ در گونه انسان اضافه تر شده. خب یعنی سن بلوغ مثلا در شامپانزه ها خیلی کمتره، در انسان خیلی بیشتره. نسبت به همه پرایمت ها انسان بالاترین سن بلوغ رو داره و جالب این که این پدیده طی زمان همواره جلو اومده، اما در طی این 3-4 دهه اخیر به نظر میاد که این در این پدیده هم ما شاهد یک عقبگردی هستیم. خب تقریبا یه پژوهش 20 ساله‌ای که در دانمارک انجام شده بود، سال 20 سال طول کشید و 2017 تقریبا تموم شدش، تو اونجا نشون میدادش که افرادی که بلوغ زود رس داشتن در دانمارک به شدت بچه ها تعدادشون رو به افزایش هستش. و خب این دفعه کار آماری میدانی داشتیم. این پدیده رو تقریبا شما با معلم های مدارس وقتی صحبت میکنید همشون همچین گزارشی دارن که بچه های دبستان ها خیلی زودتر از نسل های پیش، وقتی معلم های با تجربه تری هستن، مثلا معلمی که 30 سال معلمه، بچه های امروز رو با بچه های 3 نسل قبل مقایسه میکنه، میگه اینا به نظر میاد که دارن زودتر بالغ میشن. و این خودش باز یک پدیده جالبی است که یعنی در طی این 2-3 دهه ما شاهد یک تغییرات بسیار عجیب و غریبی هستیم. یک تغییرات درازدامنه تری هم در بعضی حیطه‌ها داشتیم که یک مقداری از زمانش طولانی تره. مثلا یک یافته جمجمه شناسی نشون میده که طی فرایند تکامل انسان مغز انسان بزرگ شده. اینو هممون تقریبا میدونیم که مغز انسان نسبت مغز به جثه در انسان افزایش پیدا کرده، اما کمتر کسی اینو میدونه که طی 10,000 سال گذشته مغز انسان یواش یواش شروع کرده به کوچک شدن. یکی از کسانی که در این زمینه تحقیق میکرد، جالبه که میگفت وقتی من از متخصصان مغز و اعصاب، از خیلی از افرادی که تو این کار بودن میپرسیدم، میگفتم آیا میدونید که مغز انسان در حال کوچک شدنه، همه میگفت تعجب میکنم، میگفتن نه همچی چیزی چرا این چه. بعد میگفتش که جمجمه ها رو بهشون نشون میدادم، حجم جمجمه ها و میزانی که کوچک شدم عدد قابل توجهی، یه چیزی حدود 125 سیسی، یعنی به اندازه یه توپ تنیس تقریبا مغز انسان کوچکتر شده. و حالا این یافته های دیگه ای نداریم که طی این 3-4 دهه آیا تغییراتی در این زمینه ها هم داشتیم یا نداشتیم. پرانتزم رو همینجا میبندم با عرض معذرت از طولانی تر شدن چیزایی که حاشیه‌ای بود، برمیگردم سراغ بحث خودم. خب چیزی که تا حالا با هم دیگه تو این جلسات، از ابتدای جلسات تا اینجا اومدیم جلو، در واقع اون تشخیص زیبایی چهره در برخورد نخست بود که ما اولین قضاوت هامونو چجوری انجام میدیم. خب اما خب عوامل متعددی میتونن بر این قضاوت های اولیه اثر بذارن که در این جلسه میخوام در موردش صحبت کنیم. خب مثلا فرض کنید در برخی از قبایل آفریقایی میبینید که این لبهای بزرگتر رو، انقدر لبهای بزرگ رو میپسندن، یعنی به نظر میاد که این خیلی دیگه برای ماهایی که تو اون فرهنگ ها نباشیم عجیبه. حتی شروع میکنن لبها رو کشیدن که بزرگتر بشه و برای کسی که تو اون فرهنگ زندگی نکرده باشه به نظر میاد که این چهره های زیبایی نیستش. اما خب یک لحظه خودتون رو جای اون افراد بذارید و برعکس در نقطه مقابل اونها رو نگاه کنید که دارن به انسان غربی نگاه میکنن. حالا لازم نیست انسان غربی، در کشور خودمون دارن مصادیقی از اون رو ما میتونیم در کشور خودمون ببینیم. عملهای زیبایی چهره‌ای که یه چیزی همراستا با اون کشیدن لب و بزرگ کردن لب در اون مقدار اگزاجره شده هستش. حالا مدل‌هاش فرق میکنه، یعنی که لازم نیست حتما اینا لب رو بکشن، اما از انواع پروتزها برای برجسته کردن لب و گونه میبینید استفاده میشه که گاهی اینقدر در این کار اقراق میشه که حتی لازم نیست از منظر اون آفریقایی بخوایم در نظر بگیریم. کافیست که شما جزء این خورده فرهنگ هایی که این کار رو، این گروه هایی که این کار رو انجام میدن نباشید و برای شما خیلی عجیب میاد که یعنی چطور این فرد فکر میکنه الان خیلی زیبا شد مثلا با این کاری که انجام داد. خب پس ما الان داریم میریم سراغ یک جاهایی که خیلی اگزاجره شده. قبل از این اگزاجره شدن البته در ادامه میرم سراغ آرایش های معمولی صحبت ازش خواهم کرد، ولی میخوام بگم که از این موارد صحبت کردم، میخوام ببینم که چطور شد که در یک زمان بسیار کوتاهی ما تونستیم از اون قواعد زیباشناختی چهره که میلیون ها سال قدمت داشت، بعضی از اونها ده ها میلیون سال، یعنی در سایر موجودات هم دیده میشه، مثلا فرض کنید تقارن در سایر موجودات هم، در خیلی از موجوداتی که انتخاب جنسی دارن دیده میشه. خب و وقتی اینجوریه یعنی ریشه هاش خیلی خیلی قدیمی تره، شاید به در حد صدها میلیون ساله، یعنی به مثلا فرض کنید 300-400 میلیون سال پیش برسه. خب مثلا در ستاره های دریایی که متقارن ترن بخت جفتیابی بیشتری دارن. خب این یافته های از این دست نشون میده که پس ریشه های بعضی از این چیزهایی که گفتم خیلی قدیمیه. چطور میشه که به یک باره در یک زمانهای کوتاهی ما بخوایم اینها رو بخوایم اینجوری تغییرش بدیم و چه این پس اینا تبیین احتیاج داره؟ در جلسات ترم بعدمون اونجا میخواهیم دیدش که اون چی که اینجا میگیم در مورد زیبایی شناسی پورتره‌های نقاشی مثلا سبک کوبیسم هم میشه ازش استفاده کرد. توضیح داد که چطور شد که همین الان بعضی از افراد مثلا یک تابلوی یک چهره نگاری به سبک کوبیسم رو جلوش بذارن به نظرش میاد که این بسیار کار ضعیفیه. خب یعنی به صراحت اینو میگن و به نظر بعضی‌ها یک شاهکار هنریه. خب چطور این تفاوت‌ها رو چجوری میشه توضیح داد؟ خیلی هاش برمیگرده به همون پدیده خارج شدن از ریلی که صحبت کردم و در مورد صحبت خواهم کرد. خب حالا بخوام پاسخ این سوالات رو بدم، باید بیام طی چند مرحله پاسخم رو به شما عرضه کنم. یک پدیده ای داریم به اسم مشاهده بار بودن نظریه ها، ببخشید نظریه بار بودن مشاهده ها. خب یعنی مشاهدات ما مملو و از دسته ای از پیشفرض های نظری هستند. یعنی اینجوری نیست که ما با ذهن خالی از پیشفرض بیایم و جهان رو ببینیم و در مورد صحبت کنیم. در مورد این میشه مفصل صحبت کرد. من میام فقط سراغ بخش هایی که میخوام ربطش بدم به چهره، وگرنه در این زمینه در فلسفه علم به اندازه کافی حرف هست و خیلی مطالب زیادی اونجا ارائه شده. قبل از هر چیز یک مثالی رو برای شما میزنم که این مثال رو خیلی جاها بیان کردم و به نظر من این مثال جا داره که خیلی در موردش تأمل بشه. من در کلاس‌های مختلف به انهای مختلف این مثال رو میگم و امیدوارم که جامعه فکری کشورمون به چنین مثال‌های بیشتر توجه کنه و میتونه خیلی از مسائلمون رو حتی در مسائل سیاسی و سطح سیاسی و اینا هم حل کنه. مثالی که هستش مثال خیلی ساده است از گربه ها. یک دسته از دهه 1960 یک دسته از بچه گربه ها رو وقتی به دنیا میان در درون یک استوانه قرار میدن که این استوانه چیزی روی دیواره هاش نیست جز دسته ای از خطوط عمودی، چیز دیگری درش نیست و برای اینکه گربه هیچ چیز دیگری رو هم نبینه تنها در گردن گربه یک یخی رو طراحی میکنن که گربه حتی دست و پای خودش رو هم نبینه. غذایی که میخواد بخوره رو چجوری بهش میدن؟ چراغ‌ها رو خاموش میکنن، غذا رو به بچه گربه میدن، بعد که ظرف و اینا رو خارج کردن مجدد چراغ رو روشن میکنن. یعنی این بچه گربه از بد و تولد چیزی جز خط عمودی نمیبینه. خب بعد این بچه گربه رو بعد از اینکه مثلا 6 ماه شده، بزرگ شده، این رو میارن و در یک اتاقی رها میکنن که در این اتاق دسته ای از سیمها تعبیه شده، سیمهای عمودی و سیمهای افقی. سیمهای عمودی و افقی هر دو حاوی جریان الکتریسیته هستند. گربه ها پس از اینکه یکی دو بار به این سیمهای عمودی برخورد میکنن، از اونجایی که این جریان الکتریسیته رو خوش ندارن، انقدری هست که اذیتشون کنه و انقدری هم البته زیاد نیست که بکشتشون، ولی چون باعث میشه خوششون نمیاد از این، شرطی میشن و خودشون رو دیگه به این نمیزنن و از این اجتناب میکنن، از برخورد با سیمهای عمودی. اما هر چند بار هم که به سیمهای افقی میخورن شرطی نمیشن. یعنی چه؟ یعنی گویی که اصلا سیمهای افقی رو نمیبینند، چون از بعد تولدشون فقط سیمهای عمودی دیده بودن، اصلا سیمهای افقی رو نمیبینند. خب در دسته دیگه از بچه گربه ها به طور برعکس، اونا تو محیطی شده بود، بزرگ شده بودن که فقط سیمهای افقی بود، سیمهای عمودی نبود. این بار هم اونها فقط سیمهای افقی رو میدیدند و عمودی ها رو نمیدیدند. این یعنی چی؟ یعنی این که اون دوران کودکی ما، حالا در مورد انسان اگه بخوام بگیم، دوران کودکی انسان یک تأثیر زیادی بر نحوه نگرش انسان قرار میده، به طوری که میتونه اصلا ما رو از اون وضعیت طبیعی بینایی فاصله بگیریم. یعنی گربه ها به طور طبیعی توی طبیعت میتونن خیلی چیزهای دیگه، مثلا این سیمای عمودی افقی که این، خیلی چیزهای دیگر هم میتونن ببینن. گربه یه شکارگر بسیار بسیار حرفه‌ای هستش و به این ترتیب یعنی یه بینایی خیلی خوبی داره. خب اما نحوه بزرگ کردن این باعث میشه که یک خطاهایی رو داشته باشه. خب شما ممکنه بگید که این آیا در مورد انسان هم واقعا همچین حرفای صادقه؟ در مورد انسان هم داده های بسیار زیادی، یافته هایی که مردم شناسان میان فرهنگی انجام دادن، مردم شناسان شناختی انجام دادن، یافته هایی که ببخشید روانشناسان میان فرهنگی یا مردم شناسان شناختی انجام دادن، کاگنیتیو آنتروپولوژیست یا از اونور کراس کالچورال سایکولوژیست اونا انجام دادن، به ما همین رو نشون میدن که مقداری از مشاهدات ما از جهان تابع است از اینکه در چه محیطی زندگی کردیم. در اینجا مثال های خیلی جالبی است. مثلا در یک آزمونی از افراد پرسیده میشه که یک تصویر رو نشون به افراد نشون میدن و میگن که یک شکارچی داره یه حیوان رو شکار میکنه. میگن کدوم حیوان رو شکار میکنه؟ یک تصویری است از اینکه یک آهو رو داره شکار میکنه و یک فیل رو، و یا اینکه میتونه یه فیل باشه. تفاوت فاحشی در پاسخ افرادی که در جوامعی بزرگ شدن که تصاویر سبودی رو دیدند و اقوام بومی که تصاویر سبودی رو ندیدن در این آزمون ها دیده میشه. یعنی پاسخهاشون کاملا پاسخهای متفاوتیه. اونهایی که در پرسپکتیو رو در نقاشی هاشون رعایت نمی کردن، خب اونها یک فیلی که در تصویر هستش رو فیل دور نمی بینن، فیل کوچک می بینن. در حالی که فردی که در جوامعی هستش که نقاشی های دارای پرسپکتیو رو دیده، اون اینو یک بچه فیل نمیبینه، بلکه یک فیلی که در دور هست میبینه. خب این تفاوت‌ها در بینایی، پس یافته‌های خیلی زیادی داریم. الان نمیخوام بیشتر از این در مورد این صحبت کنم و میشه با یک سرچ خیلی ساده دسته بزرگی از این اطلاعات رو پیدا کرد. خب میرم سراغ یک دسته دیگه ای از پیشفرض‌ها که میتونن قضاوت ما رو از چهره به شدت تغییر بدن. در این مورد میخوام یک مثال هایی رو این دفعه برای شما بزنم که کاملا مرتبط با خود زیبایی چهره باشه. قبل از اینکه وارد زیبایی چهره بشم، از ارزیابی چهره شروع میکنم و بعد میرم سراغ زیبایی چهره. به دسته ای از افراد در آمریکا، به دو طیف کسانی که به راست سیاسی و چپ سیاسی، منظورم از چپ و راست هم چپ و راست اقتصادی نباشه، منظور چپ و راستای اجتماعیه، اون چیزی که معمولا میگن لیبرال و محافظه‌کار اجتماعی، منظورم اون افراد هستش. تو آمریکا معمولا این اسمو میذارن و در بقیه نقاط دنیا میتونیم اسمای دیگه واسش بذاریم، میتونیم بذاریم چپ راست، خب چون دقیقاً لیبرال و چپ مثلا در کشور ما خب یه معنای واحدی ندارن. اما یک تفاوت‌های فاحشی میان روانشناسی افرادی که در آمریکا لیبرال خوانده میشن و کسایی که محافظه‌کار خوانده میشن وجود داره. یکی از اون فرق‌هایی هستش که افرادی که جناح متعلق به جناح راست هستن، اینها ابهام رو خوش ندارند. خب و محافظه‌کاران چهره هایی که بهشون نشون دادن که این چهره ها مبهم بودن، یعنی منظور از مبهم بودن اینه که عکس گرفته شده بود از یک چهره اما عکس کاملا فوکوس نبود، خب و بنابراین به صورت عکس مبهمی گرفته شده بود از فرد، بهش این تصویر رو نشون میدادن، میگفت این فرد قابل اعتماد نیست، در این فرد تهدیدآمیز بودن چهره رو تشخیص میداد، برتری جویی در چهره رو تشخیص میداد. و جالب آن که همین عکس رو به فردی که در جناح چپ بودش نسبت میدادن، به لیبرال های جامعه آمریکا بود نسبت نشون میدادن، اونها اعتماد بیشتری میتونستن به این فرد بکنن، آنقدر که راست ها اینو تهدیدآمیز میدیدن تهدیدآمیز نمیدیدن این چهره رو. این برتری جویی که راست ها در این تشخیص میدادن تشخیص نمیدادن و این پس یک تفاوت های فاحشی در اینجا وجود داشت. اصلا بعداً تو بخشای هنر که وارد بشیم اونجا خواهیم دید که اصلا ذائقه زیباشناختی افراد چپ و راست، مخصوصا زیباشناسی هنریشون، خیلی با هم دیگه تفاوت‌های اساسی داره. مختص آمریکا هم نیست، اصلا نوع موزه هایی که این افراد میرن، مثلا فرض کنید موزه هایی که توش هنرهای انتزاعی و اینا باشه، افراد جناح راست اصلا علاقه ای ندارن وارد این موزه ها بشن. مثلا تصویری که تابلویی که بر خانه یک آمریکایی هستش، مقدار زیادی نوع تابلو اگه آویزون کرده باشه، شما از نوع تابلو میتونی تشخیص بدید که این فرد به جناح چپ رأی میده یا به جناح راست. خب البته اینقدر دقیق نیست، ولی به نحو معناداری میتونیم این کار را انجام بدیم. در یه آزمایشی واقعا در بریتانیا، حالا غیر از آمریکا، در بریتانیا انجام شد. خب طرفداران برگزیت خب عموما کسایی بودن که به اون چیزی که بهش میگیم راست اجتماعی تعلق دارن و در مقابلش کسایی که مخالف برگزیت بودن، اونها مخالفان برگزیت، اونها میگفتن که اونها عموما افرادی هستن که به چپ اجتماعی تعلق دارن. در یه آزمون خیلی جالبی که بد نیست الان بگم، اونم اینه که 4 تصویر رو به افراد نشون دادن، 4 تصویر رو، 4 در هر جفت تصویری یک تصویر، یکی از نقاشی های رئالیستی بود و دیگریش یک نقاشی غیر رئالیستی انتزاعی بود. خب از مثلا یه دونش از همین کارهای فرانسیس بیکن بود که صحبت کردم، اون از کارهای رئالیستاش، اسمشون الان یادم نیست ولی میدونم که مثلا از کسی که نقاشی‌هاش رو انتخاب کرده بودن عموما منظره میکشید، دیگری کسی بود که بیشتر گل میکشید، یعنی یکیشون منظره های خیلی زیبایی میکشید، یکی گل های خیلی زیبا. از اون طرف از انتزاعی ها یکی کارهای فرانسیس بیکن رو انتخاب کرده بودن و دیگریش کار یک نقاش آمریکایی که کارهای انتزاعیش، الان باز اسم اینا همشون رو که میگم آدمای مطرحی، الان کاش یادداشت کرده بودم، یادم نیست الان اسمشون رو، ولی به هر حال در اونجا شما میدیدید که کل صفحه نقاشی رو یک سری یک عکسای رنگی بالا گذاشته، عکسای رنگی پایین گذاشته و مثلا یه خطی این دوتا رو از همدیگه چیز کرده، یعنی فقط تابلو رو به دو شکل، سه شکل مختلف با دو سه رنگ مختلف تابلو رو به شکل چند تا به چند بخش تقسیم کرده و رنگ کرده. خب و اینا رو به افراد نشون دادن. خب دیدن کسایی که در هر چهار تا جفت اینا اون نقاشی های کاملا رئالیستی رو انتخاب کرده بودن، 10-15 تا 20% افرادی که تو این آزمون شرکت کرده بودن این ویژگی رو داشتن. و جالب آن که هر 15-20% همه اکثریتشون به برگزیت رأی داده بودن. در مقابل کسانی که هر 4 تا رو انتزاعی انتخاب کرده بودن یا حداقل 3 تا رو انتزاعی انتخاب کرده بودن از 4 تا تصویر، اونها تقریبا میشه گفت قاطعانه شما میتونستی بگی اینها به در مخالفت برگزیت رأی داده بودن. خب یعنی میبینید که این با این آزمایش ها حالا چه چیزی رو نشون میدیم؟ اینکه اون ذائقه زیباشناختی افراد میتونه متأثر از گرایش های سیاسی افراد هم باشه، و البته خود گرایش های سیاسی میتونه ریشه های بیولوژیک داشته باشه که دیگه این رو الان بهش نمیپردازم، در مباحث روانشناسی سیاسی هست، مباحث جالبیه، اونجا میتونید پی بگیرید. خب حالا الان من با این مقدماتی که گفتم، آیا ما میتونیم یافته هایی رو پیدا کنیم که مستقیما به ما نشون بده که ملاک های زیبایی چهره میتونه تحت تاثیر فرهنگ یا اورخورد فرهنگ ها قرار بگیره، گرایش های سیاسی و اینا قرار بگیره؟ پاسخ مثبت هستش. در یه پژوهشی من جلسه گذشته به شما عرض کردم که زنان چهره های مردانه ای که قدری به سمت زنانه متمایل شده باشه رو بیشتر میپسندند. خیلی خوب، اما این حرف یک حرف کاملا در همه فرهنگ ها به نحو یکسانی صادق نیست. اگر شما به سراغ آمریکا برید، به ویژه جناح راست آمریکا برید، اونها این قاعده رو کمتر بهش وفادار هستند، یعنی مثلا میبینی چهره های مردانه تر رو بیشتر میپسندند. خب و جالب آن که وقتی اینو مثلا با ژاپنیا مقایسه کردن، ژاپنیا دیدن به نحو بیشتری چهره مردانه مردی که به سمت زنانه هست، ژاپنیا بیشتر اینو میپسندند. خب حالا آیا خب ممکنه بگیم که ژاپن و آمریکا خیلی به لحاظ اختلاف فرهنگی، خب خیلی زیاد اختلاف فرهنگیشو ممکنه خیلی زیاد باشه. همین آزمایش رو برای انگلیسی ها و آمریکایی‌ها انجام دادن، دیدن که جالبان که برای انگلیسی ها مثل ژاپنیا هستش، یعنی اونها هم چهره های مردانه ای که قدری به سمت زنانه رفته باشه اون رو بیشتر میپسندند. خب یعنی بین هنرپیشه های معروف هالیوود، چهره هایی که از میانگی قدری مردانه تر بود و اونهایی که قدری زنانه تر بود، مثلا فرض کنید جورج کلونی رو با جانی دپ وقتی به انگلیسی ها نشون میدادن، انگلیسی ها جانی دپ رو مثلا ترجیح میدادن به جورج کلونی، و آمریکا یا به ویژه هر چقدر به جناح راست تمایل بیشتری داشتن، اونها چهره ای مانند جورج کلونی رو بیشتر ترجیح میدادن به جانی دپ. خب پس تا اینجا دیدیم که واقعا میتونه تمام این حرفایی که جلسات گذشته درباره زیبایی ملاک‌های بیولوژیک زیبایی چهره گفتیم، میتونه تحت تأثیر فرهنگ قرار بگیره و بشه توش دخل و تصرف‌های انجام بشه. هنوز البته فاصله خیلی زیادی داریم تا اون لب‌های کشیده‌ای که لب‌های بسیار بزرگ یا گوش‌هایی که مثلا توش حلقه های زیادی آویزو شده در آفریقا، هنوز تا اونجا، یا اون عمل های زیبایی چهره‌ای که در خیلی از کشورها مثل کشور خودمون هم شاهدش هستیم، هنوز تا اونجا فاصله زیادی داریم، ولی یواش یواش به اون میرسیم. خب یک یافته های دیگه هم جدای این چیزهایی که الان به شما نشون دادم هستش، که یه پیشفرض های دیگه هم هستش که این پیشفرض ها میتونه بر ملاک های زیبایی چهره اثر بذاره. اجازه بدید این ملاک ها رو در فایل بعدی خدمتتون عرض کنم.